سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء أعمال العباد في عاجلهم نصف اعینهم فی آجالهم. اون چه که از اعمال در این دو ماه توفیقتون شد به فضل الهی که براش باید سجده شکر به جا آورد، این انشالله تعالی ذخیره‌ای باشد محفوظ نزد ولی از ارواحنا له الفدا، روز قیامت براتون بازش کنه، تحویلتون بده. اون عشق ریختنها، اون سیاه پوشیدنها، اون سیاه زدنها، اون گریه ها، اون قدم برداشتنها، اون مناجاتها، و خدا رو شکر کنیم و از خدا بخوایم که این توفیق رو هر ساله به ما عنایت کنه. لذا بکوشیم در این بازار عمل تا میتونیم اعمالی رو به دست بیاریم که روز قیامت ازش شرمنده نباشیم بلکه ذخیره ما باشد. نسبت به دیروز من اولا عذرخواهی میکنم، ثانیا تشکر میکنم. رفقای با محبت متعددی مثل همیشه پیغام فرستادن، اظهار محبت کردن، اظهار لطف زیاد کردن، ممنونم. من واقعا مضطر شده بودم و ساعت قبل هم عرض کردم دلیل اضطرارم چی بود، دیگه بنا ندارم تکرارش کنم، ولی احدی نبود بعد از اینکه بشنوه بگه نه این اضطرار محسوب نمیشود. لذا مضطر شدم، یعنی اصلا قم نبودم، از روز قبلش قم نبودم، لذا اصلا نشد، فراهم نشد برای اینکه بتونم بیام قم و مباحثه برسم. البته خودم رو به کلاس‌های بعد از ظهرم رسوندم ولی متاسفانه کلاس‌های صبح از دستم رفت. بر صورت عفو بفرمایید، ولی بدانید که اضطرار بود و البته اضطراری بود که از اون اضطرارهایی بود که خوشایند من بود، منم خیلی بهش دل بستم، از همونایی که امیرالمومنین فرمود انشالله تعالی روز قیامت خدا تحویل بده. ولی اصلش رو دیگه اجازه بفرمایید که تکرار نکنم. ظاهرا هم شاید نوشته باشم توی تلگرام که چرا، اگرم ننوشتن دیگه اصل ذکرش جایی نداره. الامارت و الاصل العملی و اصطلاح الامارت لا یشمل الاصل العملیه کالبراءت و الاحتیاط و التأخیر و الاستصحاب. بحث قبلی نکات مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه عرض شد. برای مثال برای اون چه که مرحوم مظفر فرمود که فرمود ملاک ظن نوعی است، بر اساس ظن نوعی شارع مقدس اعتبار بخشیده به بعض از ظنون، لذا لا یضر اعتبارها و حجیتها الا یحصل منها ظن فعلی للشخص الذي قامت عنده الاماره. اگر مثال میخواهید ببینید، ببینید عبارتی که استادشون در اجود جلد 3 صفحه 161 از شیخ انصاری نقل کرده، اون عبارت خیلی گویاست برای این مطلب. من میخواستم عبارت رو بخوانم، لکن هم خب یه خود درس عقبه، همین که این عبارت رو من خوندم تو صفحه 495 و 496 وقتی داشت 400 و بله 95 و 496 وقتی داشتم درس میدادم، همین عبارت رو اونجا خوندم، لذا رفقایی که اون درس رو گوش کردن میتونن همینجا سرایت بدن. ولی این نکته رو عرض بکنم که این ظن نوعی که ایشون اینجا الان به عنوان جهت اعتبار به اماره بیان کرد، این اثباتش به چیه؟ یعنی چجوری ما بهش منتقل میشویم؟ و نکته دوم آن که آیا اگر فقیهی یه ظنی رو نسبت به یه روایتی پیدا کنه، تا حالا شما دیدید یا شنیدید بگه من رفتم دیدم چون فقهای دیگه چنین ظنی رو پیدا نکرده بودم دست برداشتم، یا میگه فقهای دیگه لطفاً مثل من بفهمن اونا غلط فهمیدن؟ پس ایشون چی فرمود؟ فلا یذر رو فی اعتبارها و حجیتها الا یحصل منها ظن فعلیون، اگر ظن فعلی حاصل نشود ضرر نمیزند، بل تکون و حجتن انده از شخص ایزن. خب این سوال چقدر عمیقه. شما اون چه که میبینید این است که روال عملی هر فقیهی این است که به ظن خودش عمل میکنه. تا حالا کدوم فقیه رو دیدید که شما بره ببینه که دیگران چه فهمیدن؟ و آیا با همین نکتهی که عرض کردم، اینی که ایشون نوشت ظن نوعی یعنی غالب ناس، آیا این جایگاه داره؟ فقها به ظن ناس اعتماد میکنن یا به ظن فقهیشون؟ کسی که 20 سال 25 سال 30 سال درس خونده به او اعتنا میکنن. اینا چیه تو این بحث؟ اینا نکاتیست که تو این بحث ظاهرش آسانه ولی باطن بسیار مشکلی داره این بحث. آیا ظن فقهای عصر غیبت یا نزدیک به عصر غیبت ملاک است نسبت به روایات، یا ظن فقیه هر دوره ای؟ اینا چیزاییست که باید دنبالش میگردید. این عبارت خالی بود. بند صفحه 495 و 496 وقتی داشتم درس میدادم، چون اونجا کو کتاب، چون اونجا تو بحث ظواهر ایشون همین بحث ظن نوعی رو بحث میکنن. ببینید تو 494 میگه وجه حجیت ظهور، میگه بناء عقلا. بعد تو 495 بحث میکنن آیا این تبانی عقلا، این بناء عقلا علا حجیت ظاهر به عنوان یک ظن خاص، به عنوان یک اماره، هل یشترط فیه حصول و ظن فعلی بالمرا؟ آیا شرط است؟ اونجوری که یه عده شرط گذاشته، لذا ایشون وارد بحث میشود. پایین همین صفحه اشتراط و ظن فعلی بالوفاق، بعد بحث میکند تو 496 بحث ظن نوعی رو مطرح میکنه و میگه ملاک ظن نوعیست نه ظن فعلی شخص. دوباره بحث دومی رو میکنند، آیا برای این تبانی و عقلا که دلیل امضای ظاهر است به عنوان یه ظن، باید عدم ظن به خلاف موجود باشد یا ظن به خلاف ضرر زننده است؟ دوباره اونجا بحث میکنه. من در زیر اون مباحث مقصود وارد شدم، همین سوالایی که کردم عمدش رو اونجا جواب دادم، چون اونجا جواب دادم دیگه خیالم راحته که در اصول سه به این نکات پرداختم. البته یادم میاد که در اصول دو هم به اینها پرداختم. دقت کردی؟ در اصول دو کجا؟ صفحه 40 کتاب. دقت کردی؟ صفحه 40 کتاب. اونجا تو صفحه 40 کتاب رفقایی که دارن مباحث و تقریراتو برن ببینن، فرمود تبادل علامت اول وضع تبادله. اونجا وارد یه بحثی شدن که این تبادل تبادل شخصی است یا نوعی است. بحث کردم، گفتم آقایون میگن تبادل نوعی، گفتم پس جایگاه تبادل شخصی چیه؟ رابطه بین تبادل شخصی و نوعی رو مطرح کردم، بعد اون عبارت قیم شهید صدر رو تقدیم محضر کردم از بغوث، آوردم کتاب رو سر کلاس خوندم که شهید صدر فرمود پایش این تبادل شخصی است، کما این که تو ظواهر این چنین است. ظواهرم به ظن شخصی پای قرار میگیرن برای ظن نوعی، منتها به اضافه اصالت تطابق، تطابق فهمی با فهم دیگران. اینا همه اونجا گذشته. لذا اگر کسی اصول سه هم هنوز حجیت ظواهر رو گوش نکرده، قاعدتا اگر خوب درس خونده باشه سر کلاس ما در اونجا این نکات رو تقدیم محضر کردیم، کمان که امسال هم دوباره تقدیم محضر رفقای جدید کردیم. لذا وارد این مباحث نمیشیم، اونجا بس کردیم. فقط میماند یه نکته، صفحه 446 رو بیارید. 446 یه عبارتی ایشون دارن که باید وقتی به فصل جایی اونجا رسیدیم ببینیم اون عبارت با اون چه که اینجا خوندیم چجوری سازگار است. اونجا میفرماد اضافه شیخ انصاری رضوان الله تعالی، لکن الانصاف ان المتيقن من هذا كله، کدوم خبر خبری است که می شود به عنوان اماره بهش عکس کرد؟ الخبر المفید للاطمئنان، خبر مفید اطمئنان است که میشه بهش عکس کرد. لا مطلق الذم، نه مطلق الذم، بلکه خبر مفید اطمئنان. ایشون میفرماید و نحن لهو من المعیدین، ما هم قبوله که ملاک اطمئنان. این دیگه چجوری جور میشه؟ چون من یادم میاد در الموجز وقتی رسیدیم، خدا میدونه چه کردیم، دقت کردیم در اصول عملیه وقتی رسیدیم، ایشون حالات مکلف رو وقتی بیان کرد از تایید لازم سبحانی به تبع شیخ انصاری، فرمود یا قاطع است یا ظن است یا شاک. من اونجا یه بابی رو باز کردم اطمینان و درس دادم جایگاه اطمینان از جهت حجیت و گفتم همین آیت الله عظما سبحانی و مشهوری که وقتی به اینجا بحث میرسن اینجوری بحث میکنن، قاطع ظن شک، از خود عبارات آی سبحانی تو درس‌های جلوتر می‌دیدیم ایشون تمسک به اطمینان می‌کرد. اطمینان. می‌گفتیم جایگاه اطمینان کجاست؟ یادم از تحلیلات آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه و دیگران از مرحوم اصفهانی عرض کردم جایگاه اطمینان رو. حالا اونجاها که در الموجز عرض کردیم. حالا ان شاء الله تعالی رسیدیم به 446 باز بحث می‌کنیم که اطمینان جایگاهش چیه؟ و آیا واقعا فقها وقتی سراغ روایت میرن به عنوان یک اماره، آیا به اطمینانشون عمل میکنن یا به ظن شخصیشون که پایه میشود برای ظن نوعی؟ با اینه که میگه هر کسی بشینه مثل من قشنگ مقدمات ادبیاتیش حل باشد، مقدمات درایهش حل باشد، قشنگ الفاظ رو با معاجم انس گرفته باشد، هر کسی مثل من باشد بعد این فهم رو پیدا کنند، لذا ملاک بشود فهم نوعی، فهم عرفی. آیا ایناست یا ملاک اطمینان است؟ اینها رو دیگه انشالله میذارم یادم میماند به فضل الهی، گرچه حالا اگر تو طول دوره نرسیم یه زمانی بنا داریم که اونا رو درس بدیم به فضل الهی، ذهنم میباشد اونجا انشالله برمیگردم جمع میکنم با عبارت اینجا، اماره و اصل عملی. یه نکته رو جاش اینجا نیست عرض کنم، ولی چون رفقای متعدد فاضلی از من این سوال رو پرسیدن، دیدم ظاهراً اذهان رو درگیر کرده، با اینی که میخواستم اینو اول بحث هفتم بگم، 380 حجیت علم ذاتیست، اونجا بنا داشتم بگم، ولی چون داره ذهنها رو درگیر میکنه همینجا متذکر میشم، اونجا دیگه بهش نمیپردازم. اونم این است که رفقای متعددی از من سوال کردن این چه نحو ورودی است که مرحوم مظفر در این بحث مقصد ثالث وارد شد، چرا مثل دیگه شما عمده کتابای اصولی رو ببینید، چه درس خارج، چه اونهایی که به صورت مکتوبی است به عنوان خدمت شما عرض شود که تألیفی، اینا وقتی میخوان تو حجج بحث کنن مقصد ثالث، درست مثل شیخ انصاری عمل میکنن، میگن حالات مکلف اما قطع است اما ظن است اما شک، بعد شروع میکنن. شما در الموجز هم همینطور دیدید، چون در کفایه اینجوری میبینید، اول بحث میکنن راجع به قطع و علم، حالا بنابر اینکه مثلا اینا یکیست که یکی نیست، قطع و علم، بعد میرسن به ظنون، شبهه ابن قبر رو مطرح کردن، شبهه ابن قبر رو جواب دادن تا ثبوتن اینو از اشکال بیاندازن، بعد میان وارد بحث اثباتی میشن، اصل اولیه در ظنون چیز، حجیت، عدم حجیت، چه و چه و چه و پیش میرن. ولی مرحوم مظفر این کارا رو نکرد، مرحوم مظفر مقصد ثالث رو که مطرح کرد، ببینید اولش چی کار کرد، معنای خدمت شما عرض شود که دلیل، معنای دلیل حجیت، بعدش خدمت شما عرض شود که دوم بحثش معنی حجیت، اولیش موضوع مقصد ثالث، بعد دومش معنای حجیت، همینجوری داره پیش میره تا برسه به بحث هفتم، وارد بحث علم بشه، بگه حجیت علم ثالث، اونجا بحث کنه، به خاطر اینکه جواب، به خاطر اینکه مرحوم مظفر به کار آیون اشکال داره، اصلا ورودش به این نحو، یعنی من به نحو ورود شما اشکال دارم، شما تیتر مقصد ثالثتون یا حالا هر مقصدی، تیتر مقصدتون مباحث الحججه، بعد میرید از قد بحث میکنید، مگه قد حجت اصولیه؟ اصلا همینا رو به خاطر همین مطرح کرد که بگه قد حجت لغویه، شما وقتی می‌نویسید مقصد ثالث یعنی حجت اصولیه، چرا قد رو وارد می‌کنید؟ لذا بحث قد یه بحث استدراجی است در این بحث، چون جایی نداره، چون شک رو که می‌دیم به بحث اصول عملیه دیگه، جایی آقایون باز نکردن از قد هم اینجا بحث کنیم، ولی استدرادن نه اینجوری نکته ورودی بحث رو بذارید رو قد، و حالا که قد حجت اصولی نیست، ربطی به این مقصد ثالث که حججه ندارم، اصلا این نحو ورودش به خاطر این بود که بگه من به شما اشکال دارم، ما را داریم رو حجت اصولی بحث میکنیم، رو اماره بحث میکنیم، رو ظنون بحث میکنیم، ظنون معتبره خاصه، چون شما از قد بحث میکنید اول، اصلا این یه بحث استدراجی، لذا خودم ذیل بحث هفتم بحث میکنم. این نکته بود که رفقای متعددی سوال داشت. اما ایشون به تبع فرمایشاتش که تو شماره 3 مطرح کرد که اماره چیست و اماره به خاطر سببیتش برای ظن خاص حجت واقع شده، میگه حالا فرق بین اماره و اصل عملی چیست، که مقصد ثالث شده حجج و امارات، مقصد رابع میشه اصول عملیه. مگه اصول عملیه رو شما اثبات نمی کنید؟ مگه مثلا خدمت شما هر شبت برائت شرعیه رو شما قبول ندارید؟ دیگه شهید صدر هم برائت عقلیه رو قبول نمی کنه، برائت شرعیه رو که رفعه مالای علمون که قبول کرد، که اونا با برائت عقلیه مشکل داشتن به خاطر حق و تایی شدن، سیدون الاستاد دام زلو هما، اونا هم همینطور، ولی براعت شرعیه که رفع مالای علمون تو شهید میگه قبول میکنم که.
خب برهت شریعه رو رفهم حالا یعلمون به دست میاری. خب چرا اینا رو مورد یه مقصد جداگانه ای ببینید، فکر یه فکر منطقی داره پیش میره که من که اماره رو اینجوری تعریف کردم، کل شیء که یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القهر، خب در مورد برهت شریعه هم همینطور، در مورد برهت عقلی هم همینطور، علل قول بگید در مورد استصحاب هم مثلا همینطوره، لا تنقض الیقین بشه، در مورد احتیاط هم مثلا همینطور، در مورد تأخیر هم اگر قبولش کنیم همینطور، همین حرفا. و چرا این دوتا رو از هم جدا کردی؟ لذا وارد فرق بین امارا اصل اولی میشود. ولیکن ما به رفقا عرض میکنیم این بحثایی که ایشون عرض میکنه جز اون پاراگراف آخرش هیچ بحث جدیدی نیست، قبلا همه رو دیدیم. دو جا لاغر قبلا ایشون فرق بین امارا اصل عملی رو بیان کرد، یکی صفحه 20 کتاب تا کتاب شروع شد، فرمود المراد من الحکم در تعریف علم اصول اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است. همونجا فرمود حکم واقعی حکمی است که از دلیل اجتهادی به دست میاد و حکم ظاهری آن است که از اصل عملی به دست میاد، دلیل فقاهی به دست میاد. همونجا فرق بین دلیل اجتهادی با دلیل فقاهی تقدیم محضر شد، فرق بین اماره با اصل عملی تقدیم محضر، لذا عبارات اونجا رو ما دیده بود. دوم اینجا صفحه 259 تو بحث اجزا، اونجا هم دوباره بیان شد. لذا مباحث اولیشون تکرار همین مباحث 20 و 259 هست. ببینید، عرض کردیم که دلیل اجتهادی و دلیل فقهی یعنی اصل عملیه در عرض هم نیستن، اینا در طول همه. اگر فقیهی دستش کوتاه بشود از دلیل اجتهادی که بیشتر ادله اجتهادی ما در قالب امارات هست و بیشترشون هم در قالب اخبار هست، اخبار، روایات، نوع رساله بر اساس اخبار و روایات نوشته میشه، اگر دستش کوتاه شد، این کوتاه شدن رو در الموجز خوندید سه دلیل دارد: یا اصلا دلیل اجتهادی نبود، فقدان دلیل اجتهادی، یا بود ولی مجمل بود، بود چیزی داریم ولی چیکار کنیم مجمله، و خوندیم مجمل یعنی چیزی که ظهور ندارد نمیشه بهش عکس کرد، اینا در مجمل مبین بود. یا بود مبتلا به معارض مستقر بود که تعارضا تساقطا، تساقطا مرجعی در کار نبود، تعارض مستقر، تعارضا تساقطا، فرمودن در این صورت برای رفع حیرت و شک در مقام عمل، فقط برای همین در مقام عمل مربوط است به مقام عمل، وظیفه عملیه، یه سری اصول جعل شدن، یه سری دلیل ها جعل شدن که بهشون میگیم اصل عملی یا دلیل فقهی، لذا اینا در طول عمل نه در عرض هم. تا کسی دلیل اجتهادی داشته باشد به عنوان دلیل نمیتونه به اصل عملی تمسک کنه. یادم میاد در الموجز همه اینا رو عرض کردم، گفتم این اشکالاتی که به شهید ساده در شرح لمعه میکنن، میگن شهید یه جا فرموده للآیته و روایته و للاصل، یعنی شهید ثانی هم مثل که بلد نبود درس، رضوان الله تعالی علیه، این فقیه طراز اول، لرعایته و روایته و للاصل، که با بودن آیه و روایت چه جای برای اصله، همه اینا اونجا متذکر شدم، عبارات شهید صد رو از حلقه اولا و حلقه ثانیه خوندم که این نجفی ها چه تفکری راجع به اصل دارن. اونا عرض کردم اول تو هر چیز ابداع اصل میکنن، که اگر شما از راه آیه و روایت نتونستید به نتیجه برسید خرچه کردید، بگی ببینید در فقه شیعه هیچ حکمی نیست که نشود حلش کرد، دیگه آخر این است که از راه اصل حلش میکنه، لذا اونا هم اونجا در مسئله اینا برای بیان رفع حیرت از شک در مقام عمل است. مادامی که دلیل اجتهادی اماره داریم ما سراغ این نمیریم. و ایشون میگه یادتون باشه من با تعریفی که از اماره کردم که منم اونجا عرض کردم کل شیء یثبت متعلقه، من با این یثبت متعلقه اصول عملیه رو خارج کردم. این قید اعتراضی بود واسه خارج کردن اصول عملیه. چرا؟ چون اصول عملیه اصلا اثبات متعلق نمی کنن. چرا نمی کنن؟ چون لسانشون کشف از واقع نیست. قسم می خوردیم می گفتیم این اصولی که به شما میگه من قائلم به براءت، اگر ازش بپرسی حکم واقعی شرب توتون چیه میگه نمیدانم که نمیدانم که نمی. اگر میدانستم که براءت جاری نمی کردم. براءت یعنی ترخیص، مثل این حکم نیست. یعنی اگر شرب توتون کردی من فقط از جهت ادله بهت میگم تو مؤمنی هستی، استحقاق اقامه. ولی ممکنه شرب توتون در عالم واقع ممکن است حرام هم باشد. لذا همین براءتی های اصولی به شما میگفتن ما از جهت ادله به شما میگیم وجوب احتیاط نه، ولی حسن احتیاط رو به شماها توصیه میکنیم. ولی میگیم ادله وجوب احتیاط اثبات نمیشه. اما مباحث و نکات دقیقی که در الموجز دیدید دیگه در اصول فقه نخواهید دید تا برسد به رسائل دوباره اونا تکرارش. لذا حکم واقعی رو نمیدانستیم. اصلا موضوع اصول عملیه بنابر نظر مشهور، نه نظر همه، اختلافی است. موضوع اصول عملیه شک در واقع است، کم که خودشون صفحه 20 فرمان مثلا در موضوع اصول عملی شک خوابیده نسبت به واقع. لذا لسان اصول عملی کشف از واقع نیست، حکایت از واقع نیست. و ما گفتیم اثبات متعلق در جاییست که کشف از واقع مطرح باشه، حکایت از واقع مطرح باشه. لذاست که میگفتیم امارات اگر شارع حجت کرده چون مقتضی رو دارن، زن درش کشف ناقص هست، کشف هست منتها ناقص، حکایت هست حکایت ناقصه، ولی در اصول عملی هیچ کشفی نیست، هیچ حکایتی نیست. لذا اونها از اماره خارجن. بعد اگر دست ما از اماره کوتاه شد، اماره خاصه یا عامه، اطلاق عمومی نداشتیم فوقانی، چاره نداریم که از راه اصل عملی بیان مثلا حکم ظاهری اگر بپذیریم، حکم ظاهری اصطلاحی است، مثلا بیان کنیم. آخر بحث من هنا اختلفوا فی الاستصحاب، این مقدار بخوانم تا اونو بیان کنم. و اصطلاح الامارت لا يشمل الاصل العمليه كالبراءه والاحتياط والتاخير والاستصحاب، که همه رو 598 ایشون برای شما با مجاریش شمارش خواهد کرد. بل هذه الاصول تقع في جانب والامارت في جانب اخر مقابل له، اینا یکسان نیستن، اینا در طول همه. فان المکلف انما یرجع الى الاصول العملیه اذ افتقد الاماره. این فقدان فقط این نیست که نباشد، سه تا شرط داشت، نباشد، باشد و مبتلا به اجمال باشد، و باشد و مبتلا به معارض مستقر باشد و مرجعی در کار نباشد، تعارض و تساقط. اینا رو همه رو عنوان افتقاد اماره بهش صادقه. لذا ایشون با یک کلمه همه رو بیان کرد، از افتقد الامارتو افتقد الامارتو ای ازا لم تقوم اندهو اند المکلف الحجه، الحجه یعنی اماره دیگه، ایشون گفت حجه یعنی اماره، علال حکم شرعی الواقعی علاما سیعتی توضیحو، که اونجا نکته بیشتری نداریم. 597 انشالله تعالی خواهد آمد و بیان و سر فیه. ولا ینافی ذلک، اینو نگفتم خدمت شما عرض شد که من معتقدم چون باید به این روندی که من عرض می کردم پیش بیرم. می گفت ببینید ما قبلا هم در تعریفی که از اماره و حجت کردیم اصول عملیه رو خارج کرده بودیم، ولی ایشون اینو میذاره پاراگراف بعد بیان میکنه، جای پاراگراف بعد به نظر من اینجا بود، ولی حالا این وسط ایشون میگه به ما اشکال نکنید بگید ما در کتب اصولی دیدیم میگن اصول العملیه حجتون، اطلاق حجت میکنن بر اصول عملیه. و شما گفتید حجت یعنی اماره، پس میتونیم بگیم اصول العملیه امارتون. میگه بنده خدا اون حجتی که در مورد اصول عملیه به کار میره مثل حجتی است که در مورد قطع از نظر ایشون به کار میره، حجت لغوی است، همونی که قابلیت احتجاج است به آن للمولا علل مکلف علل عب و للعب علل مولا. یعنی اصول عملیه اگر این بنده خدا مثلا دی در زمان حضور معصوم ارواحنا له الفدا نماز جمعه واجب بوده، دلیلی هم نسبت به نماز جمعه نداشت، مثلا اومد استصحاب کرد، لذا هر هفته رفت نماز جمعه خوند و نماز ظهر رو نخوان مثلا، حالا که آقایون که قائل لاغر به احتیاط استقابی هستن که، ولی خب حالا نماز ظهر رو نخوند، روز قیامت شد و مشخص شد ای وای ظهر جمعه نماز ظهر واجب بوده. خب اینجا میگه مولا جان من حجت داشتم، نه تنگذلی یقین نبشته، خود شما فرمودی این حجت هست، یعنی قابلیت احتجاج داره، نه حجت اصولی به معنای اماره. لذا حجت در مورد اصول عملی هم به کار میره، ولی حجت لغوی کمان که ایشون در مورد قطع هم همین نظر رو ارائه کرد. ولا ینافی ذلک، منافات ندارد این که گفتیم اماره شامل اصل عملی نمی شود، انها زهل اصول ایذن قد یطلق و علا این اصول انها حجتون، فان اطلاق الحجه علی الاصول لیس به معنی الحجه فی باب الامارات بل به معنی لغوی. مگه معنی لغوی چی بود؟ خب قبلا گفته بودم دیگه، به اعتبار انها معذرتون للمکلف اذا عمل بها و اخطا الواقع، مثلا این مثالی که زدم، و یحتج به هل مولا علی المکلف اذا خالفها. مولا بهش میگه این استصحاب کرد، ولی گفت استصحاب که معلوم نیست پاش به کجا بند باشه، 50 خورده قول آمدی میگفتن المجز، میگو 50 خورده قول در استصحاب آیین گفتن، این معلوم نیست چی، بلش کن ما خونه میخونیم، عیالم هست پیش ما راحت زیر کولر گازی و تو تابستان و زمستان هم که این یکی رو دقیقه که همین نماز ظهر رو از اون نماز ظهر را میخونم و نیم ساعت بعد اون وقت روز قیامت شد و مشخص شد نماز جمعه فی الواقع واجب بوده است. اون وقت مولا جان میگه تو که استصحاب داشتی، کی به تو اجازه داد که نماز ظهر بخونی نماز جمعه شرکت نکنی؟ نماز جمعه بخوانی بدون شرکت در نماز جمعه، ولی شماها که اهل احتیاطی هر دوتا رو انجام. خب لذا اون ولی مولا احتجاج میکرد، و یحتج بالاصول المولا علی المکلف اذا خالف مکلف اصول را ولم یعمل بها، عمل نکند به اصول ففوت الواقع المطلوب، واقع مطلوب را از دست بده. و لعجل هازا که اصول حجت اصولی، اصول عملیه حجت اصولی نیستند بلکه حجت لغوی هستند، جعلنا باب الاصول العملیه بابا آخر، جداش کردیم. ببین چه خوب می نویسم، چه مقدماتی دارم بهت میگم، قشنگ کارامو منطقی دارم پیش میبرم، واقعا از این جهات مرحوم مظفر واقعا فکر قوی داشته. مقابل باب مباحث حجه، با اینی که بهش حجت اطلاق میشه ولی حجت لغوی است، و مباحث الحجج مربوط به حجت اصولی است. چشم. وقت اشیر فی تعریف الاماره، من معتقدم جایگاه این عبارت قبل از این پاراگراف باید باشه. وقد اشیر فی تعریف الاماره صفحه 370 الی خروج الاصول العملیه به قوله، یادتون اونجا فرمود به حسب تتبع استعمالات آقایون و معناها اندهم حسب تتبع استعمالها، اندهم میخواست بگه این کار من یه کار من درآوردی نیست، آیین اصولی هم اینجاست، لذا اینجا بیمیسه دوباره نسبت میده به آقایون تا از گردن خودش اون اشکالات که اونجا گفتیم ثابت کنه. به قولهم یثبت متعلقه بود، با این کلمه یثبت متعلقه اصول عملیه خارج کردن. چطور؟ لأن الاصول العملیه لا تثبت متعلقاتها، متعلقاتشون اثبات نمی کنن.
یعنی چی لا تثبت؟ میگه لعنه لیس لسانها لسان اثبات الواقع. من یادم میاد در الموجزم چقدر با رفقای فاضلی که همین الان هم حضور دارن سر همین دلیل شرعی براءت استصحاب بحث میکردیم. اگه میگفتم بابا بحث لسان است، بعد لسان شناسی کنیم، لعنه لیس لسان اصول عملی لسان اثبات واقع و حکایت عن الواقع و انما فقط مرجعا تعبدن. مولا فرموده لا تنگذل یقینه بشه، تعبدی داره میگه یقینه تو نشکن، وگرنه هیچ گونه کشفی از واقع موجود نیست. و انما اصول فی حقیقتها مرجع للمکلف فی مقام العمل، لزوم بهش میگن اصول عملیه، اندل حیرت و شک فی الواقع. اصلا موضوع اصول عملی شک فی الواقع است، کدوم بیانگر واقعی؟ اگر بیانگر واقع بودن که شک در واقع معنا نداشت که، اصلا هیچ کشفی نداره، شک در واقع. و عدم ثبوت حجت علل واقع، اگر ثبوت حجت بر واقع نداشتیم میریم سراغ اصول عملی. و غایت و شأنها همونجوری که بالا گفتیم این است که حجیت لغویه دارن. و غایت و شأن اصول عملیه انها تکون و معذرتن للمکلف، حجت لغوی است، به درد مکلف میخوره که اگر عمل کرده روز قیامت مطابق با واقع در نیامد بگیم مولا جان من اندلن نبود، اندلیلن بود. بفر بالا مطرح کرده نه دیگه بالا که آقای سلام چه سوالی بالا فرمود و یهدج و به حال مولا علن مکلم
مولا فردا قیامت به خاطر اینکه یعنی میگم یکی اون حکمی که اصل عملی هم مثلا برای تو اثبات کرده بود هم اون بخواد اون منجز بود و چون انجامش ندادی چوبش میزنه یا نه
بله.
به خاطر اون حکم واقعی که
و این حکم واقعی که به این بنده خدا واصل نشد، یا اگر واصل شد مجمل بود یا مبتلا به معارض بود. اتفاقا تصریح کرد قسم خورد که علم در تنجیز حکم شرط است. اتفاقا یکیش صفحه 102 بیا ببینم درست میگم یا نه، یکیش 102 بعدن هم دوباره میگه تا همین مباحث خواهد آمد. اما العلم فقط قیل انه من شروط العامه و الحق انه ليس شرطا في الوجوب، بلکه نه العلم شرط في استحقاق العقاب، در تنجیز شرط است که همون که تو همین مباحث آینده خواهد چرا چطور در تنجز
شرط استحقاق
عقاب یعنی تنجز، تنجز یعنی استحقاق عقاب. آقای صلواتی دقت کردی؟ تنجز یعنی استحقاق عقاب، دقت کردی بابا جون؟ اینا رو قبلا هم گفتیم، بارها عرض کردیم، معنای تنجز یعنی آن که این گردنگیرته، اگر انجام ندی استحقاق عقاب داری، و اگر من عقابت کردم این عقاب من قبیح نیست. این دیگه یه وقت نیاید بگید قبح عقاب بلا بیان، از این حرفا جاری نکنید. کمون که عرض کردم تو مباحث آتی هم ایشون تصریح خواهند کرد در بحث اشتراک احکام بین الآل و الجان.
احکام واقعی مشترک
بین الآل و الجان الحج سوا یعنی چی؟ یعنی اشتراک احکام بین الآل و الجان، یعنی وقتی مولا میخواد جعل حکم بکند اینو مختص به عالمین جعل نمی کند، علم اخذ در متعلق حکم نشده. کمان که میاد انشالله تعالی این مباحث تکرار خواهد شد، در همین مباحث آتی به فضل الهی میاد.
این افتاد واقع المطلوب
که اینو
میگه منظورش در نفس الامر واقع
بلد.
یا یعنی استثنایی که استثاب اصل عملی اقتضا کرده، چون اونجور که توضیح دادید که روشن شده که مثلا
نه عرض کردم اگر اصل استصحاب مثلا به این با استصحاب به این برسه که نماز جمعه واجب است در اصل غیبت، اتفاقا در واقع هم همین طور باشد، اینو تو توضیح هم هست که نماز جمعه هم واجب باشد، لذا این آقا نره فوت الواقع المطلوب.
خب اگه در واقع نباشد و نرفته
نه، اینو که بحث کردیم در اجزا، اینا مباحثش در اجزا گذشت، همش شما البته به اونها نرسید، دقیقاً حق دارین، اونها همش در اجزا گذشته مباحث. و من هنا اختلفوا فی الاستصحاب، برای اینکه اینا آقای صلواتی وقت به دلش قصه نمونه، منم خوشم نمیاد به دلش قصه بمونه. من شما هستم صفحه 392، اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، قام اجماع الامامیه الا ان احکام الله مشترکتون بین العالم و الجاهل، لذا علم هیچ دخالتی فلا یکون العلم دخیلا فی ثبوت الحکم اصلا، و غایت ما نقوله فی دخالت العلم فی تکلیف دخالته فی تنجز الحکم التکلیفی، به معنا انه لا یتنجز علی المکلف علی وجه که یستحق علی مخالفته از ثقاتی. بود سو دیگه ما گفتیم اجزای
یا تجلی
چی؟ تو بحث تجلی هم میشاش درست، تجلی هم میشاش درست، بله بله کاملا درست خدمت شما هست. تجلی رو که اصلا دیگه در اینجا نداشتیم در موجز بحث. بحث بعدی این است که ببینید ایشون چی فرمود. فرمود آقا لسان اماره با لسان اصل عملی با هم دیگه متفاوت. لسان اماره اثبات متعلق است، به عبارت دیگه کشف از واقع است، البته ناقص، کشف ناقص، حکایت از واقع است، البته حکایت ناقصه، ولی لسان اصل عملی اثبات متعلق نیست، چون کشف از واقع درش مطرح نیست. شک است و شک، حکایت از واقع درش مطرح نیست، شک است و شک. آیون اصولیون در استصحاب اختلاف کرد به خاطر این دو ملاکی که اماره و اصل عملی داره. از یه طرف یه عده‌ای گفتن استصحاب اماره است، کمان که در قدما قائل زیاد دارد، حالا یا تصریحاً یا از حرفاشون برداشت می شود، و از متأخرین در الموجز تقدیم محضر کردم حضرت آیت الله عظما آقای خویی رضوان الله تعالی استصحاب رو اماره می دارد با آدرساشون بگونه، یا اینکه استصحاب اصل عملی است. یه عده دیدن استصحاب لسانش لسان کشف از واقع است، حکایت از واقع است، گفتن پس اماره است. یه عده گفتن نه بابا لسان عدلش لسان کشف از واقع نیست، صرف و تعبد است، عند شک در مقام عمل برای رفع حیرت، وظیفه عملیه داره بیان میکنه، به تعبیر شهید تجار عملی، مثل اون صورت عملی بحث است، بیانگر صورت عملی بحث است، الوظیفت العملی، لذا اصل عملی است. ایشون میخواد این آخر بحث وارد این هم بشود، یه اشاره ای بهش بکنه. این بحث همونجوری که خود ایشون میفرماد دوباره صفحه 611 تکرار خواهد شد در استصحاب، دقیقاً اونجا خواهد، ولی رویه ایشون در اون بحث کاملا با رویه ایشون در این بحث تفاوت داره. مثلا 611 حلف استصحاب و امارت و اصل، آیا استصحاب امارت یا اصل است؟ اونجا ایشون نکات رو بیان میکنن تا اینکه دو پاراگراف مونده به آخر صفحه، لطفا پاراگراف رو ببینید، چون تو این صفحه من از عبارات ایشون برداشت میکنم که همین فکر شیخ انصاری و این عبارت شیخ انصاری تو نظرش بوده، گرچه تو اون صفحه میگه چه اشتباهی کردن آقایون، عبارت شیخ انصاری رو ارسال مسلمات کردن. ببینید عبارت شیخ انصاری رو در فرائد جلد 3 به چاپ کنگره 13 که خود ایشون اون صفحه عبارت رو آورده 611، اونجا شیخ انصاری اینو نوشته، ان عدل استصحاب من الاحکام ظاهریه، شمارش استصحاب از احکام ظاهریه، از اصول عملیه، که از ثابتت لشی به وصف کونهی مشکوک الحکم، مثل اصل براءت، مثل قاعده اشتغال،
مبنیون علا استفادته من الاخبار. کسایی که این عبارت شیخ انصاری اینه، کسایی که استصحاب رو دلیل حجیتش رو اخبار میدانن، اخبار لا تنقض و امثالش میدانن، سعید اولا و سعید ثانی و اینها، اینا قائلن که اصل عملی است. اکه چی؟ ما هم موزیک آبی. و اما بناءً علی کونه من احکام العقل، اگر کسی دلیل حجیت استصحاب و دلیل العقل دانست، اینا شیخ انصاری داره فرایت میگه که خواهید خون انشالله مرموم مظفر اونجا، فهوه دلیل ظنی و اجتهادی. این کسایی هستن که اماره میدن دلیل ظنی اجتهادی، مثل قیاس، مثل استقرا علال قول به همام. مرحوم مظفر اینقدر شما هرس میخوردی چرا آقایون نگفتن؟ الان وقتی شیخ انصاری میخواد تشبیه کنه میگه مثل قیاس و استقرا، که اگر کسی اینا رو حجت دانست از باب اماره حجت میدن. مرحوم مظفر اونجا میگه اقول که ان من تأخر عن اخذ حاضر رأی رو ارسال المسلمات، ولی بحث میکنه آخرین خط نتیجه میگیره فتزه انه لا یصح وصف الاستصحاب به انه امارتون علا جمیع المبانی. با هر دلیلی که میخواید حجیت استصحاب رو ثابت کنید باید قائل بشید که اصل عملی است. و انما هو اصل عملی لا غیر رو. حالا با این عبارتی که از شیخ خوندم عبارت اینجا رو توضیح بدم، ببینید چه جوری توضیح میدم. من خیلی به نظرم این تعبیری که مرحوم مظفر تو این صفحه خودشم این عبارت شیخ انصاری همچی به دلش نشسته. قبلا هم فرمود فضول کردی، ما دقت کردی فرمود اول تو مباحث اول ما به تبع آقایون مباحث تعادل و تراجی رو بردیم خاتمه، بعدن دیدیم باید عدول کنیم. اینم به نظر من از این از ایناست که ایشون اینجا یه تفکری دارد، اون صفحه اصلا تفکراتش عوض میشه. ببینید حالا بیان ایشون اینجا چجوریه. میگه یه عده اماره میدانن یه عده اصل عملی دیگه، چون این بحثش هم دقیق سر عبارت ایشون هم اختلافات عجیب غریبی محشینی که وارد شدن، خیلیشون که وارد نشدن، اونایی که وارد شدن اختلاف عجیب غریبی دارن دیگه. هست استغفر الله.